أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم
صل
على محمد وعلى
آله الطاهرين. ورحمة الله على عدوهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در جنبندی حکم کلب بود، طبق روایاتی که تا به حال بیان شد، در مجموع صحبت به اینجا رسید که روایاتی که دلالت بر نجاست کلب میکنن، این روایات از جهت دلالی که انصافا ضعیفن، حتی ضعیفن نه این معنی که حجت نیستن، یعنی قابلیت این که در تعارض و جمع دلالی دوام بیارن رو ندارن، حالا فی نفسهی حجتن، اما چون از طرفی احکام قصر در کنار نزح آمده و نزح همه مستحب میدن، از طرفی قصل کلب در کنار قصل فعره و سعلب و خنزیر و شطرنج و کافر و اینها آمده و اینا رو هم باز از نظر فنی نمیشه قائل به نجاستشون میشد. و علاوه بر اینها گفتیم وسط سیاق ابعاد دیگرش هم اتفاق نجاست نمی کنه، اینها توان مقاومت کردن در باب تعارض رو ندارن. بعد وقت اگر اینها تعارض کردن بین تعارض شد بین این ادله و بین روایت کل شعرن و صوفن، از شعر و صوف کلو و زکی و ادله جواد صلات نسبت به فعر و کافر و امثال این حرفا، به خصوص کافر کتابی یا ناسبی، طبیعتاً کار خیلی دشوار میشه دیگه. و در تعارض ما باشیم و قواعد، مجبوریم ادله ترخیص رو برای این ادله مقدم بکنیم و بگیم روایات کلب هم مثل روایات فعره و خنزیر و سبع و سعلب و بول بقال و فرس و امثال اینها روایات تنزیهه. این مقتضای
مثلا با این
همه
روایت
مثلا
با این
همه افراد مختلف حضرت
همه رو با
امر ظاهر
در وجود
گفته بودن بشو، بعد
هیچ مثلا
این شیطان
اونها
به هیچ کنون روایت نباشه. این دقیقه دوتا سواله، یه سوال این هستش که کلن آیا اشکال داره که یه چیزی که وجوبی نیست با یه تعبیری بگن که چه دستش ما ازش وجوب برداشت بکنیم یا نه، که اینو جوابش یاد باشه تو حضور عرض کردیم. مشهور اینجا کارشون واسه این مقدار سخته، حالا مشهور شاید نشه گفت یه کسایی میگن دلالت عام دلالت لغوی است، چون باید بگن یه حکم استحبابیه، امام فرمودن وجوب و بعدن قرینه اومده که این وجوب مجاز بوده، ولی کسایی که میگن دلالت عام دلالت عقلیه اینا کارشون سخت نیست،
مثلا به دلالت کردن این به هر جا انداختن مخاطب بدید
ما همیشه
همه جا به همه
بگید
بشو،
خلاصه که اول چیز دیگه، اول نزاع که آیا واقعا حضرت همه جا به همه گفتن بشو یا نه،
ما شما نونه قرباره دیگه، اینایی که ما داریم هیچی توش چیز
نداشت، آیا تو موارد ما داشتیم فقط یه دونه کلمه میت بود که فرضاً نزعش بکن، ولی ما پنج داره وقت دیگه داشتیم تو اونها مطلقا گفتن بشو یا عمل شستن و نزع بود، که ممکنه اینا مخاطبش مثلا افراد باشن که خیلی مؤمنن، آدم های متقی هستن و مثلا اصل حرج بارشون حاصل نمیشه. این یه احتماله که تو همه جایی که خلاصه بحث از تعارض صیغه افعل با لا بحث هستش، همه جا مطرح میشه که صیغه افعل موجب میشن که افراد احتیاط بکنن، چیز خلاف واقعی هم گفته نمیشه، چون در واقع صیغه افعل که میگیم داریم سکوت میکنیم که این مستحب است یا واجب، میگیم بنا و قرآن است که فعلا باش معامله وجوب بکن، وجوب عقلی تا قرآن بر خلافش بیاد. اما وجه دومش که شاید آسان تر باشه اینه که اصلا تو این روایات سوال از چی بوده که بعد حضرت اینجوری جواب دادن، یعنی یه احتمال هم دقیقا تر نقطه مقابلش وجود داره که آیا کسی که سوال میپرسه از حکم شرعی سوال میپرسیده یا از مراعات آداب تنزیهی. اگه فرض رو بر این بذاریم که سوالی که سوال میپرسیده از حکم شرعی الزامی سوال نمیپرسیده، درسته؟ بعد وقت کار آسان‌تر میشه دیگه. ببین شما همون مثلا فعر و سعلب و اینا هم که روایت برخلافش دارین، روایت برخلافش که با همون راوی نگفتن که، اگه با همون راوی میگفتن خوب بود، ولی روایت برخلافش از یه جای دیگه از یه امام دیگه نقل شده، من این سوال شما اونجا هم جاری میشه. درسته که خب چطوره من خودش دیگه گفتن اینم رفته پی کارش 100 سال دیگه یک مجلس دیگه یکی دیگه از اهل بیت فرمودن لا بسن. درست اونجا هم رضا جواب هست. یه جواب این است که بگیم که اصلا از اول هدف میخواستن از باب تربیت یه چیز سختی بگن برای اون که طرف مقدار کارش دشوار باشه. احتمال دومیش این هستش که نه، حضرت از اول در مقام بیان احکام اخلاقی بودن، اونجا هم تو فضا قرینه وجود داشته.
اگه احتمالش بیشتر چیم؟ در جایی که الان ما تعیین که نداریم که مثلا اینجا در مقام بیان مطالب اخلاقی
نه، ما که تعیین نداریم. بعد از روایات متفرقم، روایات مجلد فنی ای بخوایم حساب بکنیم، بعضی از اینها چه دستش مجمله، اونم روایات بودش که فعل مضارع به کار میرفت. درسته که سوال شفاف و روشنی نداشت، لذا جوابی هم که فرمده بودن اون جواب خیلی شفاف و روشن چیه نبود. مثلا این فرق این کنی سأل تو ان الفرد تو سی بود فهم اینو تو روایت علی بن جعفر چند تا خیلی خوندیم دیگه، خیلی مشخصه. ما وقتی گفت پرسیدم در مورد موشی که به لباس خورده، خب چی پرسیدم؟ ما نمیدونم چی پرسیدم. پرسیدم آیا واجب است یا واجب نیست، یا پرسیدم ادب شرعی آن چیست. درسته
جامعه اون موقع کدومش سازگاری
بیشتر؟ خب دیگه شما اگه حوصله کنید یه بار دیگه حتما حوصله کنید، مثلا یه 10 صفحه علی بن جعفر رو بخونید. همین قرب الاسات خیلی زیاد است کارش شد. حالا یادم شد چه 50 صفحه باشه، یه 10 صفحه رو بخونید. بسیار از اینه که حضرت میگن لا تفعل افعل لا تفعل، همش احکام استحباب کراهی
بوده. کسی که علی بن جعفر
بوده اینجوری حضرت خدا خیر، خب دیگه معادل مسلم بود مثلا فرض کنید. ساعت مثلا یعنی اصحابی که راوی هستن اینجا راویای مثلا قابل توجه درستی هستند. درسته یه احتمالش هستش که اصلا سوال از احکام فقهی الزامی نبوده، سوال از آداب و سنن بوده. وقتی سوال از آداب و سنن باشه، خب طبعا در فاسق آداب و سنن هم مثل یک فضایی باشه. به قول شما مثلا چهار تا طلبه نشستن همه احکام الزامی شدن بلدن، و میگه مثلا نماز خوندن مثلا تو رستوران چیه، شما میگه مثلا نباید خوند. درسته میگیم تو پارک چی، میگه مثلا اگه شلوغه نباید خوند. مثلا فرض تو استخر چی، یعنی لباس مثلا لباس پوشیدی اشکال نداره، مثلا فرضاً با این مایو هستی نباید خوند. خب هیچکی نگه شما مثلا احکام فقهی گفتین، میگن داشتن آداب مثلا استحبابی نماز رو بیان میکرده، چون آداب فقهی مسلحش که مفروغان هم بوده این هم چهار تا تلمن دارن مثلا جهاد مثلا ترجیحی سوال میکنن. ولی اون قصد نگه مثلا جوان شما تو مثلا راه گیر میاره میگه آقا تو استخر نماز خوندن حکمش چیه؟ خب شما اونجا نمیگه مثلا اگه پون مایو هستی نباید خوند، میگه وقتی که ساعت رو عورت داشته باشی خب یه کافی دیگه نمازت درست داره اگه خواستی بخونی، حالا وایس دود نماز تو بخون تعقیق نیفته. ولی البته بهترش این حالا مثلا یه حوله رودوش بندازی یه لونگ به کمر بندی مثلا فرض کنید نوع جواب دادن چه میشه متفاوت میشه. واسه دو تا روی کرده، یا این است که واسه سائل قرینه وجود داشته از اول برای اینکه نه احکام استحبابی است و داریم از فضای تنزیهی گفتگو میکنیم، یا این هستش که نه حضرت واقعا جوابی دادن که از اون جواب وجوب عقلی فهمیده میشه گرچه وجوب شرعی فهمیده نمیشه. و این اقرای به جهل نیست، این در واقع چی هست؟ سکوت از پاسخ دادنه، جواب ندادن دیگه کار بکن، نفر نکنه این کار بکن، یعنی واجب است یا واجب نیست. بنام اقرا اینه که فعلا باید عمل بکنی تا دلیل وقت ترخیص پیدا بشه. این فقط من اینجا هم کنید چشمال همه موارد تعارض همین دیگه. در همه موارد تعارض یه چیزی داریم که یه ظهوری یا یک حجیت عقلی در یه معنی دارد، بعد بعدا ما به قرینه یک دلیل دیگه ازش رفعیت میکنیم دیگه.
اگه به حرج هم بندازن که اشکالی لازم نمیدونم.
خب نهانی اگه به حرج عامه مکلفه به حرج بندازن چرا؟ خب این بازم فلسفه تشریح چی بودن نمیاد. ولی اگه مثلا به افراد خاصی توی یک مواردی گفته باشن خب نه دیگه اونگاه حرج
بندازن. نه شما اینا فقهای اصحاب بودن به همه میرفتن میگفتن.
خب چی میگفتن؟ این اول سواله.
این غیر از اون نکته دوم که اونا تنزیه میفرمودن، تو همون نکته اول که فرض بگیریم وجوب هم میفرمودن، وجوب عقلی، خب همین میرفتن به بقیه میگفتن.
آه این اگر خود اینا به اشتباه میفتدن یه اشتباه که نه فعلا وجوب عقلی برداشت میکردن،
شاید یه حدی از حرج باشه که حضرت
اهمیت داره. مثل کار کنان مراجع ما میکنند تو مسائلی که حتی فقه به هلیت دارن تو رسولاش مثلا احتیاط واجب، همه خلق خدا هم طبق احتیاط واجب عمل میکنن دیگه. درسته ولی خب خصوصی میگن من فتوام بر جوازه، ولی خب نمیخوام که مثلا شرعای عرفه بنویسن جواز، ولی مثلا تو رساله ها میگن احتیاط واجب. درسته یعنی ظریف اهمیتش به طوری است که مثلا میارزه که مثلا حالا فلان یه عده مثلا چیز بشن مثلا به هر حد مثلا تا یه حدی از هر حد اینا فرمایش قابل پذیرش. بالاخره ببینید ما هستیم و ظواهر، ما ظواهر رو نمیتونیم با یک سری توجیهات عقلی داشت رفعیت کنیم. یعنی این که مثلا بیان بگم روایت امر به قصد فرموده، ما اینا رو هم در نجاست معنوی میکنیم و میگیم کرامت سگ به عنوان حیوان بیشتر از این است که حکم نجاستش بشود و شأنش عجل است و انصاف نیست و مثلا اینجور حرفا بگیم با زوار دست برمیاد، اینجوری نمیشه. کما اینکه مثلا ما با شهرت و اجماع اینا هم انصافا از ظواهر نمیتونیم دست برداریم مگر اجماعی که چی باشه، حجت باشه. حالا مشهور یه چیزی گفتن، دلیل نمیشه که ما از دلالت روایت که حجت هست صرف نظر بکنیم، مگر اینکه دلالتش واقعا ضعیف باشه و شک بکنیم دیگه. به همین منوال خب توی بحث خودمون باید دقت بکنیم که اگر میخوایم از این ظواهر دست برداریم یا از این حجیت عقلیه به تعبیر دقیق‌تر دست برداریم، دست برداشتنمون چی باشه؟ دست برداشتنمون روشمند باشه. طبق قاعده حساب و کتاب خلاصه از این قرینه استفاده بکنیم. قرائنی که جلسه قبلی مرور کردیم قرائن کاملا لفظی است، مثل قرائن استحسانی خارجی نیست که بگیم مثلا شارح چیزی فرموده حالا عقلا میگن نه بابا سگ حیوان خوبی هست باشه، یا بگیم شارح چیزی فرموده یه تلقی قدما داشتن، میگم خود متون شارح با هم دیگه ناسازگار هستش. یعنی وقتی اینا رو کنار هم دیگه میچینیم، از این ور میگه کلب مثل کافر است، کلب مثل خنزیر است، کلب مثل فأر است، بعد میفهمد فأره که اگه غذا هم خورد اشکال نداره، زنده هم تو غذا افتاد در اومد پاک غذا هم بخور، حتی نجاست اکل و شوربی هم نداره. بعد میفهمد خنزیر هم که مثل شطرنج، باز شطرنج ما میدونیم حکم فقهی چیه نداره، اما اگه لباست به خنزیر آلوده شده بود نماد اعاده نداره. بعد میبینیم جلوتر میگه کافر هم که حکم نجاست چیه نداره. بعد طبیعتا اینا رو داریم کنار اینکه یک قاعده کلی هم میفرماید که از شعر و صوف و کله و زکیان، ما میدونیم مستال کرد و عموما مست شعرش هست، این روایت نمیشه تخصیص داد بگیم اینا مال وقتی بوده که سگ گری گرفته بود و موهاش همه ریخته بود و پوستش دست میدادیم. طبیعتا میگه خب جمع بین این متون با هم یه اقتضا میکنه که بگیم یه حکم کراهی تنزیهی خیلی شدیدی در باب کرد وجود داره، ولی که حکم الزامی داشت استفاده نمیشه.
همین
قرآن رو تو بلوغش نمیتونیم بیاریم. خب چی بگیم مثلا؟ اگه در بلوغش مثلا فرق کنیم چهار تا فعر و کافر و نام بلوغش رو نجس نیست. خب ما در باب بلوغش تشبیه اگه میداشتم همه شما درست بود. اگه مثلا فهمونیم ماول قفیه هلگرم که ماول قفیه فعر درسته؟ ما رو تشبیه کردن دیگه، در فعره ترخیص دادم خود در کلمم اتاقا فعره که مقداری از این جدم حساس بود، چون فعره مثل کلب و خندیر هفت بار شستن هم داشتش تو روایتش. گفتم اون هفت بار اون که استحبابی خواست، این هم ایشالله استحبابی. یعنی من الان اگه واقعا ازم بپرسین که تو یقین داری حکم الله واقعی در باب بلوغ کلب این استش که غذایی که خورده حرام شرعی خوردنش، من که میگم من یقین ندارم درسته، ولی تعبد شرعی داریم یا نداریم؟ تعبد شرعی داریم. این آدم وقتی روایت کلب رو میبینه بعد روایت فعره هم میبینه با همون قیاس آمده ولی فعره ترخیص داره، میگه رو اما که در باب کلب هم یه ترخیصی وجود داشته دست ما نرسیده، مثل اون روایته که فرموده باشن اگه مثلا پولدار بود بریزه، اگه فقیر بود و محتاج بود بخوره درسته. ولی فعلا ما این روایته دیگه فعلا هم فرمودن از بلوغ کلب چیکار کنه؟ اجتناب بکنه. وقتی فعلا اجتناب بکنید هیچ مقید و مخصص و معارضی هم نداره، هیچ متنی که باش ناسازگار باشه پیدا نمی‌کنیم، خوشتناب می‌کنیم دیگه. بعد وقت قرآن معید هم داره، قرآن معیدش نیست که خب روایات نبوی هم داشت، در بین امم اسلامی هم تلقی به قبول شده بود از صدر اسلام درسته. فقط جناب مالک گفته بود که چی؟ گفته بود مثلا ظرفش رو تعبدن میشونیم، حالا خوردنش اشکال نداره. که اونم حرف خلاصه مطابق با استدارات عرفی نیست. تو استدارات عرفی وقت میگم بشور یعنی نفسیم نخور دیگه، من این رو که خوردنش کنم زعفر برو آب بکش مثلا درسته. ولی در باب مستش اینجوری نیست که تو در باب مستش بالاخره شما هستید و جمع بین این ظواهر. بعد علاوه بر اینکه ببینید خب این ظواهر دست قدما هم بوده، قدما فتوا ندادن. خب این مسئله بیشتر آدم متوازی به اون ور می‌کنه که شیخ صدوق اینا رو دیدن، چرا فرمودن که کلب صدوقی هیچ وقت شستن لازم نداره؟ سید مرتضی اینا رو دیدن چرا فرمودن مثلا شعر از کلب و خنزیر مثلا پاک است و هیچ نجاستی نداره؟
بحث ما عام بود یا برای کلب صید بود؟
نه بس اون که اهم بود، ولی این روایت وقتی مطلق آمده و شیخ صدوق عدش کلب سید و که موسیبیش در محل ابتلا هستش جور دیگه فهمیدن، آدم فهم پس با دلالت این روایت اونجوری تاشیه نکردن. خلاصه غیر از این آقاوین هم که عرض کردم مثلا مفید و سلار و صاحب ابن زهره و دیگران هم که همشون کلب و خنزیر رو گذاشتن در اعداد فعره و سعلب و سبو و این حرف ها، همه رو هم دیگه کاسه گفتن. یعنی فهمیم قدما هم تلقی وجوبی خیلی از این روایت ها نداشتن. ولی بازم تأکید کنم اگه فقط همین عبارات قدما بود، ما حق از رفعیت از ظهور روایات نداشتیم. گیر ما عمدن هم مثلا بحث تعارضه که این تعارضه جوری حلش بکنیم. بالاخره یا ما بعد روایات مجوده بذاریم کنار، یا روایات مشبه رو بذاریم کنار که میگه الکلب و کل فعره، الکلب و کل خندیر، الکلب و کل کافر، درسته؟ یا روایاتی امر به قصد میکنن هم رو بر تنزیح بکنن دیگه، یکی از این را باید انتخاب کنیم دیگه. به حسب موازین جمع عرفی، جمع عرفیش بینه که اینا رو چکار کنیم، هم رو بر استحباب کنیم. چرا؟ چون هم صریح در وجوب نیست، هم نظیرش یک عالمتی که روایت در باب قصد داریم که همه هم در استحباب کردن، درسته؟ در ابواب مختلف، هم کنارش نظر اومده که نظر هم دان در خودش دور در استفاده استحباب ازش کردن، هم بعد روایت مطلق فرموده قصد کن چه خوش بود چه خیس بود، خوشش همه دار هم در استحباب کردن. خب مجموع اینا باشه و ما باشیم، حجتی بر وجود پیدا نمی کنم. حجت بر وجود پیدا نگه ما چه کار کنم؟ اصل طهارت جاری کنم دیگه، مفری از اصل طهارت پیدا نمی کنم. ولی به قول شهید صدر و به قول مرحوم آقای حائری و بعضی دیگه حالا جرأت دارن حرف نو بزنن، تای همین بحثا دیدی دیگه، یا مثلا حتی مرحوم آتالله خویی فرام زن تو نظار اینا میگن مقتضای قواعد که هم دو بر طهارت است، ولی مقتضای تقوا فتوا به احتیاط است، درسته؟ ما رو رساله نوشتن دیگه، درسته؟ توی رساله نوشتن خب مثلا احتیاط مثلا در، ولی ما باشیم قواعد، قواعد رو چیکارش بکنیم، درسته؟ حالا توی کلبش که حالا متأسفانه کسی خیلی کار نکرد بود دیگه، در حالی ما اجازه داریم از این بحث کلب عبور کنیم و بریم سراغ بحث بعدی که مبحث
چنو تقوایی
چی؟
چنو تقوایی، یعنی اگه رسیدیم بگیم بگیم میگن اینا درسال میکنم چی میگیم ولی عمل نمیکنم
نه حالا یعنی بینید میگن که خب هدف اولا لا تجعل رقبت اگه جسرن لناس میگن مثلا
تقوا که مثلا حساب خدا رو داشتن
دیگه،
مثلا ترس از عقاب و
این چیزا، یعنی احتمال بدن که یه چیزی بگن که این مطلب خلاف واقع باشه، مردم عمل کنن، بار آثار فرضیش به دوش چی بیاد؟ دوشه
اگه اونو گفتی اون مردم به سختی افتادن.
خب حالا این فرمایشی درسته، یعنی مثلا از اون ورش هم از بعد از بزرگان گفتن فتوا به احتیاط خلاف احتیاطه، چرا؟ به خاطر اینکه چه دستش دیگه مثلا بر مردم اصول حرج میاره، ولی جمعش دارن اینه که اگه کسی میخواد فتوا به احتیاط بده باید به حسب مقتضای مقام فتوا به احتیاط بده. نگاه کن ببین الان این مثلا میخواد بگه مردم چه جوری برداشت میکنن، خروجی عملیاتش این دور زمان چی عذاب در میاد. مثلا الان بحث فرق سگ گردانی مثلا تو من بگم، درسته؟ حالا شما مثلا میگه رساله هم چاپ کنید در اینکه سگ پاکه، این چیز دیگه که اول کس منتشر بی بی سی تا منتشر میکنه که مثلا بچا میشه آیت الله شهرت پیدا کنین که مثلا فرادت به هلیت مثلا عدم نجاست سگ مثلا. خب طبیعتا مثلا باید یه جور دیگه مثلا چیز کنید، مثلا یه جور دیگه، یا مثلا یه مشکل هم ادبیات رساله نویسی ما، چون ادبیات رساله نویسی ما ادبیات قانونیه، یعنی مثلا آقا پاک است نجس است. خب واقعا موقع مثلا میگیم سگ پاک است نجس است که خیلی حرف ظالمانه، چون اهلی دفعه روش سوال نکردن. کسی میخواد تو رساله در حکم سگ بنویسه باید مثلا سگ از نظر شریعت مقدس از پلیدترین موجودات است، فرمودن جز دشمن رسول خدا و اهل رسول الله سلام هیچ موجود پلیدتر از سگ وجود ندارد، مؤمن باید از نزدیکی او هم اجتناب کند، درسته؟ باید مثلا اگر دستش حتی خشک و خوردش آب بپاشد، اگر خیس بود مثلا دستش رو بشورد، لباسش رو آب بکشد، محیط زندگیش دور نگه دارد، نمیدونم و مبعوث خدا همینا رو بنویسین، بعد آخرش بنویسین البته اگر در شرایطی قرار گرفتش که مثلا امر دشوار بود، سخت بود، مشکل بود و امثال این حرفا، نماز محتاج به اعاده نیست، درست و معاقب نمیباشد. خب این ادبیات ادبیات رسانه بود، متاسفانه اینجوری نیست. رسانه ما مثلا مثلا این پاک هست مثلا تموم شد دیگه، مثلا آدم فکر کنه داره دیگه حلال و طیب و طاهر و بریم مثلا بریم تو خونه مثلا وقت ناز و نوازشش بکنیم، چون ادبیات رسانه هم اینجوری نیست، اصل پای فقها رو میبنده که خیلی احکام مجبور میشن چیکن ولاس درستش دیگه، همون آدم سوال کنه که خب اولیای خدا سوال کردن دیگه، ائمه این شکلی فرمودن با هم ادبیات هم صحبت کنه دیگه، اگه اینجوری صحبت می‌فرمودن راستش من خودم تا قبل از اینکه روایات موش و اینا رو بخونم هیچ وقت بوده هم مثلا موش چیز نبود، یه موش بعدی نه حقیقت مثلا هیچ حساسیت اش قرار نمی‌دونم مثلا بهداشتی دیگه، حالا یه کار غیر بهداشتی که مهم نیست بیاد بره، مثلا وقتی آدم روایاتش رو میخونه بعد مثلا احساس میکنه نه مثلا باید احتیاط به خرج بده، این برای خدا بعدش میاد از این خلاصه یه گیری داره، یه نقصی داره، ولی خب تو رساله اصلا اسمش هم مطرح نمیشه دیگه، یعنی شما 10 بار فقه بخونید یک کتاب فقه غیر استدلالی اسم از موش به وجود نمیاد دیگه، نجاسات اینا بقیه هم پاک هم دیگه، یعنی واقعا آدم حکم موش و گربه رو مثلا باشه دیگه یکی تلقی میکنه.
مثلا
یه چیزی
هم هست که دیدم مثلا اینکه هیچ احکام جدید و تحقیقات جدید نشد، نتایج جدید بشه، میگن اینا مثلا 1000 سال سر مردم کلا گذاشتن، بعد 1000 سال خودشون تحقیق کردن، معلوم میشه قبلیاشون خوب دقت نمی‌کردن. مثلا خیلی فقهای قدیم میان این سوال مثلا در بعضی مثلا این حرفایی که بعضی روشنفکری اینا میزنن، مثلا اساتید مخصوصا اونایشون که آخوند در اینا از این حرفا خیلی میزنن، مثلا میگن سعی اصلا پاکه، کی گفته اصلا برید شما خود منابع نگاه کن، بعد مثلا 4 تا فقیه هم که جدید باز فتوا بدن قشنگ معید اونا میشه، اونایی که قشنگ اوبر آبن قشنگ دارن رساله هم جواب میدن برای خودشون. همین رو من شنیدم افریقه همه های کدیبر فرم افریقه همه شنیدم گفته بود سک پاکی ها مثلا به منابعش نگاه کن، اینجوری نیست که اصلا
آقای کدیبر گفته بود
شنیدم آره با واسطه شما
آره فقط هم بد باشی ندیگه اینجا چاره جویی کنی که اصلا چی کار کنه دیگه مثلا خیلی سخت میشه دیگه، یعنی از یه طرف مثلا یه چیزایی رو سخیری کردن بعد این مفاسدش چیه، بعد مثلا از اون طرف خلاصه سوء استفاده‌های دیگران چی میشه دیگه.
این مبنایی که خودمون گذاشتیم، مبنای رساله زندگی افراد، مبنای رساله باشه، این واجب و حرام باشه، تو تا اون مبنا نمیتونیم اینا چیزی بگیم دیگه.
به کیا چیزی بگیم؟
به همین آقایی که مثلا میگن سگ پاکی، شما میخوان نتیجه بگیرن که چون سگ پاکه تو زندگی هم باید به اقلیت‌ها اتفاق بیفته، پس میشه بیاریم تو زندگی دیگه. این مبنا نمیشه به اینا اعتراض وارد کرد.
نه آقا میگن که مثلا اگه فرض این حرفم حق باشه، آدم حرف حقو میخواد منتشر بکنه، بعد لوازم اجتماعیش هم منتظم باشه، میگه حرف حقیه ولی گفتنش مفسدش بیشتر از نگفتنش. حالا مثلا شما بپرسید مثلا دو چرخ حسابی خانم‌ها کنش چیه؟ مثلا فرض کنید خب مثلا بحث موازم فقهی که خب یعنی چطوریش کار نگه، همین شروع سواری میگن از سواری میگن دو چرخ سوار شدن. درست ما که عنوان فقهی نمی پیدا کنیم. ولی شما اگه اینو بگید بعد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش خانم‌ها که همینجوری هم بعد از جوان موهاشون بیرون آستیناشون بیرونه، لباس تنگ هم میشن سوار دو چرخ میشن، با حجاب که نه سوار دو چرخ بشن که. درست
چی؟ سوار بشن چیز نداره، من نداره، من یه قدیم کجابه اونو نبوده،
نه
اصلا همجوری سوار بشن خانمون،
آره همجوری سوار بشن، از سوار بشن شده سوار بشن تا سوار کنشن دو تاکه سوار بشن، این آباشه نمیشست و خانم عقب میشست یه جوری هم نبودی که مثلا خیلی مثلا چیز کنن و این نامحرم اگه بودن مثلا سکن گذاشتن وسط مثلا فرق چرا باید داره دیگه که مثلا سوار کردن مثلا خانم رو بعد مثلا یه بسته داشتن گذاشتن وسط که مثلا تنش معمولی نشست و اینجوری نبودی که خب مثلا ما هیچ حکم فقهی کجا تو فقه کنیم مثلا زن سوار دارم مثلا مرکب نباید بشه مثلا چرا مثلا زنان مثلا مهم و مثلا نمیدونم محترم و اینا که مخدر بودن، مخدر ها زنان پردنشین بودن، زنان پردنشین زنان حره مثلا مجلل بودن، اینا همینجوری که مثلا جای دیگه پشت پرده بودن خب سوار مرکب هم که میشدن پولدار بودن تو کجاوه میشستن پرده میداختن مثلا دورش مثلا فرق نمی، ولی بقیه خلق خدا که اینجوری نبودن که اشعار الان چیکار میکنن مثلا اشعار مثلا همه اشعار خود ایران هم سوار اسب شده میشن کجاوه ندارن، من واسه تو کوه کمر که کجاوه نمیشه با خوشم راه بدن که حکم فقهی که نداره که، ولی حکم ثانویش تو جامعه ما میشه رواج بی بندوباری و فحش این بنده کافی زنا بی بندوبار شدن حجاب اصلا ندارم با اون سر و لباسی که اینا میپوشن خب یعنی معرفه شهوتی که رقابت میکنن. درسته خب فقها مجبور شدن هی مثلا یه جوری که الان نصیح خصوصا که آب بسوزه
مسکی رو شد که در اول مثلا رس اول رساله اینجوری شد که
چه جوری شد
که اینجوری حکم دادن و که الان این مشکل بود
اینا تقریبا از زمان مولانا شیخ طوسی دیگه تا قبل از شیخ طوسی مستحبات و مکروهات و واجبات تو متون فقهی قابل تفکیک نیست، یعنی حتی شما نهایه شیخ رو نگاه بود رفقا نگاه کردن یا نه شیخ تو همین نهایه خودشون هم وقتی میخوان حکم کلب بگن میگن کلب و خنزیر و هم مثل بقیه فره و نمیدونم سعله و اینو کافر و یهودی و نصرانی و نه همه اینا با بول فرق مثلا بقال باید همه رو اجتناب کنی و بشوری همه رو با هم یه کاسه میخوان نفهمن کدومش مکروه کدومش واجبه. وقتی شیخ بنا گذاشتن که فقه قانونی تدوین بکنن از محله فقه قانونی بعد اینا تفکیک شد گفتن ایناش مستحبه اوناش مثلا واجب اونا مکروه اینا حرام ادبیات اول شد بعد کم کم دیگه بحث به مکتب هله رسید دیگه خیلی دیگه همه چی خط کشی شده شد. این خط کشیدن یه فوایدی داره یک مضرات دیگه برای فقیه و موفقی خوبه ولی برای مکلف که باید به تعبیر علامه طباطبایی تو المیزان میگن میگن روش درستش دیگه حکمش آمیخته با اخلاق و فرهنگش باشه واسه مکلف داره دیگه. حالا نمیدونم از این بحث بازم رد شیم بریم سراغ بحث حکم
این روایت که خیلی شدید و لحن بود اینو لا و لا اینه و نجس نه اونو
چی من یه بار سر بحث عرض کردم این لا و لا اینه و نجس علالقاعده در قبال چیده دیگه در قبال مالکه درسته، چون بعد فهمیدن لا اله الا نجس یعنی خیلی نجسه، ولی اجهات قواعد ادبی نه قابل پذیرش نیست، یعنی قسم برای تاکید بر مسند نمیاد، قسم برای تاکید بر اسناد میاد، یعنی مخاطب منکر است حالا یا شبه منکره فکر میکنه این نجس نیست، میخوام اینا حتما نجسه، نه که خیلی نجسه، درسته مسند تاکید نمیکنه. خب بعد مخاطب از چه حس ممکنه منکر باشه؟ از این هست که یک فتوایی در اون زمانه بوده که میگفته ولوغ کلب رو تعبدن باید شست، اما از آبش استفاده بکنی اشکالی نداره، درسته؟ لذا این بنده خدا وقتی که اشکال کرده خدمت حضرت معاویه ابن شوری گفته که خلاصه مثلا علیس خوب از سبا حالا خودن لا والله انه نجس، لا والله انه نجس. اون رو دیگه هم داشتش گفت سه بار به حضرت هی پرسیدم، حضرت هر سه بار تکرار کردن، مثلا متنش بود میگن روایات بود که معلوم میشه یک توهم اونجا بوده. خب اقتضای انکار یا شبه انکار تأکید کردن دیگه، اما ازش شدت نجاست فهمیدن میشه، این میخوان شدت نجاست برداشت کنه، همون روایت چیز خیلی بهتره، روایت عبدالله بن ابی عفو که فهمیدن ان الله ما خلق خلقا شرا منها یا انجس من الکل، اون تعبیر خیلی دلالتش روشن‌تره. خب بعدا من سراغ بحث بعدی در مورد کافر، بحث کافر رو اول من فتاوای اهل سنت سریع بخونم بعد بریم سراغ فضای شیعی و قرآن کریم و این حرفا. ولی در فضای اهل سنت، حالا این چاپی که دست بنده است مغنی ابن قدامه همین جلد اول صفحه 82، تو
اصلا قبل از این بخونیم احسان کافر فقط الان توی شیعه هم بحث کنیم، کافر حربی و غیر حربیه؟
این کافر که وقت جهت حربی و غیر حربی بودنش احکام پاکی نجسی نداره، کافر اگر احکام پاکی نجسی داشته از جهت کتابی بودنش و مشرک بودنش تفصیل دادن قدما، اونا قدمای کتابی داشتن یه مشرک، ما الان یه کافر کتابی داریم و یه مشرک داریم، مثلا یه کافر کلا بی خدا، تو زمان رسول خدا کافر بی خدا خیلی پیدا نمیشه تو این دوربر جزیره العرب،
کافر بخوام
یه آتیستا رو میگم، آتیستا اینا یه دسته ما الان داریم که موحد هستن ولی کتابی نیستن، اینا هم با اون موقع خیلی ندرت بودن، کسایی که خداپرست هستن اما به هیچ نبوتی معتقد نیستن. حالا دیگه شما تقسیم من کتابی و غیر کتابی، غیر کتابی یه دشون موحدن یه دشون مشرکن یه دشون منکر اصل وجود خداوند متعال هستن دیگه،
کتابی ها
غیر کتابی ها
ولی
دیگه الان موحد غیر کتابی زیاد داریم تو عالم، همین دیگه هم تو مملکت خودمون متأسفانه، یعنی مملکت ما خیلی اصلا الحمدلله خداپرست هستن ولی به ادیان اعتقاد ندارن، مثلا نبوت مطرح کردن پیامبر آدم خوبی بودن، نابغه زمان خودشون بودن، تموم شدن رفتن، نه مسلمان هم نه مسیحی هم نه یهودی هم، ولی خداپرست هستن، همه مثلا به خدا اعتقاد دارن، توجه دارن، دعا میکنن، تو کشور دیگه هم که زیادن، تو مشرق زمین هم زیادن، تو مشرق زمین که به خصوص اونجا نبوت خیلی تحبای خارج نداره بین هندو ها بودا، یا آدمی که موحد باشه زیاده خداپرست دارن اما به ادیان اعتقاد ندارن.
تقسیم
تقسیم حربی غیر حربی مولا آثار سیاسی یا اجتماعیش نه مولا احکام فقهیش، یعنی اهل ذمه خب تو ذمه ما ازشون باید دفاع بکنیم، پناهشون بدیم، جزیه هم میگیریم دیگه، اهل حرب با ما دشمن هم ولی حاجت پاکی نجسی و اینا یکی هم هیچ تأثیر تو مسئله شون ندار، یعنی کسی قائل به تفصیل بین حربی و ذمی من ندیدم شده باشه، رو بودم بگردید تو فقه
هم که اون موقع رسول خدا موضوع نداشته کافر موحد
چیه؟
کافری که
باش عهد بستیم. خب چرا مثلا مشرکین قریش از یه سال عهد بستن دیگه، مثلا موقتا لذا تو آیات قرآن هم صحبت از الا الذین عاهدتم میکنه دیگه، عهد موقت که بسته بودن دیگه،
درست نجاست
پاکی نداره نه، یعنی اگر واقعا کافر تقسیم به دو قسم پاک و نجس بشه تو عدل نجاستش همچون قید و قیودی وجود نداره، یا بعد بگیم مطلقا نجس هست و بعد بگیم مثلا غیر کتابیش نجس هست. صفحه 82 از این چاپی که دست من دست اما جلد اول اول باب چه دست که باب این مغنی و قدامه از کنم تو کتاب های اهل سنت کسی بخواد فتاوا رو مفصل نگاه کنه از کتاب های خودشون مغنی و قدامه شاید خیلی کامل باشون نسبتا منظم، ابن رشد خب انصافا توی طرح استدلال و دستبندی هاش خیلی خوبه ولی حالا به جامعیت به قدامه نیستش
اول آیه قرآن
نداره
این
بر؟ آه خب من حواسم رو حواس احوال دارم دونات خونم با آقای شایی سرد رو ولی الان با این دقیقی همونو بحث بکنم نخونم بخفید قفلت از اندر رفتن سراغ افغال سنیا و شیعه ها دیگه کلن رو حواسم پرد
فکر کنم که آیه نداره
نه یه آیه نمان مشکل نجست داره که هم یکی باید ایشان بحث کنم یه آیه هم در مورد اهل کتاب و تمام اهل کتاب و تمام هم هلون لکم درست داره تمام هم هلون لهم و تمام لذنه اوتول کتاب و هلون لکم و تمام هم هلون تمام کم هلون لهم به این هم اصطلاح که انا شده فردا بحث کنم ببینید این مسئله خاطر خودمون شده انا داره اقوال کلن در قدما چه قدمای ما چه اهل سنت هیچ جایی بحث نجاست کافر مطرح نیست راستش اینا به مناسبت در دو سه جای دیگه بحث کافر مطرح کردن ما میخوام نجاست رو دست بیاریم از اونجا باید شکارش کنیم یکی در بحث لباس کافر بحث کردن که تو روایات ما منعکس شده شما میخونیم که یک لباس دست کافری بوده باید بشونمش یارم میشه بحث از ثیاب الکفار یه لباس رو کفار دوختن دادن به ما که میشه توش نماد خون یا نمیشه
تو دست لباس مسلی طبیعتا
چی؟ خب نه قدما که تو کتاب تواره خیلیشون بحث کردن درسته حالا اصلا این کردن تو کتاب تواره بحث کردن قدما خودمونم یه دشت نیاردن که کتاب تواره بحث کردن ولی شاید بعدم تو لباس مسلی هم بحث کرده باشن بحث دوم در بحث سور کافر رو مساوره با کفار بحث کردن هم قضایه با کفار یا آنیت و اهل کتاب ظرفاشون حکم میشه کسی جداگونه صحبت اینکه اگه دست داریم به کافر بعد بخوایم بیایم باهاش نماز بخونیم چی میشه اصلا کسی فکرش هم بدونش خطور نکرده بوده که بخواد بحثش بکنه کلا بحث نمیدن لباساشون چیکار کنیم ظرف قضاشون چیکار کنیم
دوست از تبعه همون نبوده که خب حسش یعنی این اومدن سوال بزن از ظرفشون بخوریم یه مشکل تو خود کافر میبوده
خب حالا منم شایسته بحث خوب کردن که من نیدونم اینجا الان بحث کردن که کوشش بکن حتی فقهای خودمونم اهل سنت که دارن فقهای خودمونم اینو بعدشون قائل شدن که همین حرفی که یه بار الگم صراحتن گفتن چه ملازمه است به اینکه بگیم از غذای کسی نخور یا بگیم سور فلانی نجسه است یا بگیم خود فلانی قطعا نجسه است هر هنوک ملازمتون بین نجاست سور و بین نجاست صاحب سور گفتن نه این دلیل میخواد اگه یه جا فرمودن حتی سورش نجسه است دلیل بر نجازه صاحب سور چه؟ نمیشه بعد اگه بگیم سورش حرام است که خب دیگه هیچی خیلی معلومه که دلیل بر نجازه صاحب سور چه؟ نیست یعنی حتی سور هم بگونه حکم وقتی نده شاید حکم تکلیفی داشته باشه حالا
چی؟
برای کلب هم خوب همین کلام تفکیه که اول میگفتیم بیام نجازه به سلات یا اکلی و شربی جدا کنیم یه فهم بودن که صاحب معالم اینو یک جا مطرح کردن که اصحاب تصور ملازمه داشتن بین نجاست سور و نجاست صاحب سور ولی همچین ملازمه نیاز به اثبات داره حالا من یه دوباره سامان مراجعه نکردم احتمالا باید تو منتقا مثلا باشه نمیدونم به هر حال اینجا اهل سنت که عموما معتقدن کفار کلا پاکن از نظر خودشون از نظر قضاشون و ظرفشون هم عموما معتقدن قضاشون و ظرفشون هم پاکن فقط تنها شبهه که هستش اینه که اینا میته میخورن و خنزیر و نمیدونم خمر و این حرفا بعد بعضشون گفتن خب اصل طهارت جاری میکنیم بعضشون گفتن اگر که بیشتر مثلا از این چیزا زیاد میخورن بیشتر احتمال میده که نجس باشه اجتناب کن از باید اونا خب خیلی زنون رو معتبر میدونن دیگه اگر احتمال که مثلا تازگی ها نجسش کرده باشن کمه اصل طهارت جاری کن
توی لباس سور ده
تو سور توی لباسش تقریبا همشون گفتن لباسش پاکه ولی گفتن خیلی هاشون در مورد شلوار و لباسی که زیر شلوار میپوشن احتیاط کن چون اینا وقتی میرن بیت الخلا خودشون تطهیر نمیکنن احتمالاً از بولشون یا قاعدشون به لباسشون چیه خورده درسته حتی احتماله ولی اونایی که معتقدن که هر جا احتمال نجاست اقوا بود باید احتیاط بکنی گفتن از شلوارشون گرفتی باید آب بکشی بعدشون گفتن نه همونم که یقین نداری اصل طهارت به قوت خودش واقع. یعنی نجاست ذاتی برای کفار معتقد نشدن نجاست عرضی معتقد شدن درسته و این نجاست عرضی هم یا از باب استفاده میته و خمر و امثال اینها بوده یا از باب آلوده شدن به بول و قائد یا حالا بعد احتمال منی هم دادن که تو روایات خودمون هم هست از حضرت میپرسه من مثلا از مجوسی ها لباس میدوزن ولی کسایی هستن که قسل جنابت که نمی کنن خمرن استفاده میکنن اشکال داره عدد میگن نه اشکال نداره مثلا همین سوال که میگه غسل جنابت نمیکنن و خمر هم مثلا استفاده میکنن، یعنی شبهه نجاست مثلا معنی داره احتمالاً و نجاست مثلا خمر مثلا فرض کنیم. خب حالا تعابیرش رو فقط من مرور بکنم، کلیتش همین بود، دقیق‌تر شد. ایشون میگن مشرکین دو دسته هستن، اهل کتاب و غیر اهل کتاب. اینا یه بحث مبنای است که اهل کتاب مشرک بشماریم یا مشرک نشماریم. یه عده میگن اهل کتاب موحدن، بعد و بعد آیات قرآن استدلال کردن که اهل کتاب هم چی هستن؟ مشرک هستن. به هر حال ایشون میگه که اهل کتاب که خوردن غذاشون و نوشیدنیشون حلاله، غذا خوردن در ظرفاشون هم حلاله مادامی که یقین به نجاست نکنه. و ابن عقیل گفته که هیچ اختلافی در روایات نیستش که استفاده از ظرفای اهل کتاب حلال است. آیه شریفه هم که فقط تمام الذین اوتوا الکتاب حل لکم زور در همین داره. عبدالله ابن مغفل گفته که وقتی روز خیبر رو فتح کردیم یه ظرفی از روغن اونجا آویزون شده بود، من فوری پریدم اینو بغل کردم، گفتم اینو به هیچ کس نمیدم. رسول خدا صلی الله علیه و آله هم دیدن و خندیدن، یعنی تایید کردن، یعنی پس روغن‌ها اینا حلال استفاده کردن. اینو مسلم و بخاری هر دو نقل کردن و باز در روایت دارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو یک یهودی مهمان کرد، برای حضرت غذا آورد، حضرت غذاش میل فرمودن. اینو احمد در مسند نقل کرده و باز روایت داره که عمر از یک ظرفی که مال یک نصرانی بود وضو گرفتش، کسی انکار برش نکرد. حالا بعد از اینکه حلال است آیا مکروه است استعمال ظروف اینها؟ دو روایت است. بعضی ها گفتن اصلا کراهت هم نداره، بعضی ها گفتن کراهت داره. چرا؟ به خاطر اون روایتی که قبلا یه بار خوندیم با هم دیگه، که از رسول الله صلی الله علیه و آله پرسید ما در سرزمینی هستیم که اهل کتاب زندگی میکنن، افا ناکلوا فی آنیتهم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن ان وجدتم غیرها فلا تاکلوا فیها، اگه ظرف دیگه پیدا میکنید که اونتون نخورید، اما ان لم تجدوا غیرها اگر چیز دیگه پیدا نکردید فغسلوها، ظرفاشون رو بشورید و کلوا فیها. گفتن به قرینه که مسلما حکم طهارت هستش، پس فغسلوها امرش از امر استحباب و حدیث متفقان علیه هست. و دلت دوم این که گفتن کراهت داره، چون اینها از نجاسات پرهیز نمی کنن و احتمال نجس بودن زیاد است و لذا ذاتن هم اینجا جایی که احتیاط وجود دارد. و اما سیاب هم، اما لباساشون، لباسایی که مربوط بالاتنه هستش یا روی سر قرار میدن و دوش مثل امامو و تیلسان و امثال اینها، اینها پاک است و لا بأس به لبسه. اما آنچه که ملاقات با عورتشون میکنند مثل سراویل و ثوب سفلانی که زیر میپوشن و ازار که لنگ ببندن بدون شلوار، احمد گفته است که احب الیه ان یعید، بهتر است که یک کسی باش نماز خوند اعاده کنه. بعد میگه بعضی گفتن این احب الیه وجوب بوده، بعضی گفتن که نه این استحباب بوده. اما دیگران بعضی قائل به کراهت شدن، بعضی هم قائل به کراهت هم چه نشدن. اما دسته دوم غیر اهل کتاب، اینا تا نو اهل کتاب، غیر اهل کتاب کیا؟ میگی مجوس از نظر اونا، شما مجوس اهل کتاب میدونیم، اهل سنت مجوس و اهل کتاب نمیدونن. و عبدت الاوثان یعنی مشرکین و بت پرستان، میگن اینا لباسشون که حکمش همون لباس اهل ذمه هستش. در مورد ظرفاشون بعضی ها سخت‌تر گرفتن، گفتن که از ظرفا اینا استفاده نکنید چون اینا خیلی نجاست استفاده میکنن و قالب برایشون نجاست هستش، باید حکم به نجاست بکنه. ولی ابوالخطاب گفته نه، اینا عین اهل کتاب هستن، لباسشون و ظروفشون همش پاک است. شافعی هم همینطور گفته و شهادش این است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم و اصحابشون رفتن از یه ظرفی که مال مشرکی بود وضو گرفتن. این حدیث هم متفقان علیه، پس معلومه آباش پاک بوده دیگه، از یک ظرف کوچک. و اصل هم اصل طهارت است، با شک زائل نمیشه. و میگه احمد در یه جایی گفته که در با مجوسی ها اگه هم نشین شدی از غذاشون فقط میوه بخور، چون ظاهرش نست که نجاست ظرف ها اینا نجس است و این ظاهر سبب میشه که اصل طهارت جاری نکنیم مثلا فرض کنیم. در حال بعد اگه شک کردیم که حالا اینا یک ظرف رو استفاده کردن نکردن، اگه شک در اصل استفادهش داشته باشیم که طاهر است. و در نهایت میفهمد لا نعلم خلافا بین اهل العلم، این نکته مهمیه، هیچ اختلافی بین اهل علم پیدا نمی کنیم در اباحه صلات در صبحی که نسج اهل کفار، کفار اینو بافته باشن. چرا؟ فان النبی صلی الله علیه و سلم و اصحابه انما کان لباسهم من نسج الکفار، همه لباسی که میدوختن و میپوشتن کفار میدوختن، خودشون توی مدینه بافندگی نداشتن اصلا، کلا منتظر بودن یه جای کاروان بیاد پارچه بیاره یا مثلا توی قناعم جنگی باشه. و اما سیاب هم اللتی یلبسونه ها و اباه سرادر فی ها، پوشیدنش که حتما حلاله، نماد خوندنش هم عده‌ای گفتن که حلال استش، عده‌ای گفتن نه اگر وقت داره آب بکشه بعد نماد بخونه.
اما این نظری که فهمید لباس ها اینم شیعه هم قبول دارن که لباس ها رو هم از لباس کفر بده،
شیعه هم قبول دارن
از نظر تاریخی، یعنی
اینو خود ظواهر موضوع تاریخی که همیشه گلی هست، ولی
اون روایاتی که داریم که مثلا کسی که لباسش و خوراکش و اینها لباس و خوراک کفار باشه مثلا کذا و کذا هست، چجوری بسته
کنه؟ اینو موضوع لا تلبسو ملابس اهل، یعنی هیئت و قیافه لباس کفار باشه، پارچه که مهم نیستش که،
فقط پارچه رو میوردن بعد خودشون میدوختن.
آره نسج کفار اینا حیاکت دارن داشتن، اینقدر که من میدونم بافتنی داشتن، اما نساجی نداشتن، پارچه های لطی که نخ ریز داره، نخ درشت بلد بودن خودشون پشم بریسن و ببافن، میل بافتنی، اما نخ ریزی که پارچه باش درست میشه دارن خودشون نداشتن اون موقع، ولی لباساشون دوخت کفار بود، اما با اون لباس که دوخت کفار بود لباس شکل اسلامی درست میکردن، شکل یهود و نصارا درست نمیکردن. و این دیگه بیشتر از این حقیقتش چیزی نداره در باب اقوال اهل سنت، یعنی اصل این که نجس عین نیستن که مورد اتفاقه، که اصلا احتمال نجس عین بودنش مطرح
هر دو قسمش دیگه
چی دارن؟ بله در اون کفار غیر اهل کتاب هم بعضی ها که گفتن ظرفاشون رو اجتناب کنید به خاطر غلبه نجاست عارضیه، که گفتن غلبه نجاست عارضی مانع جریان اصل طهارت میشه،
آره.
بله بله میگه لا یستعملو مستعملو من آنیت هم لأن اوانیه هم لا تخلو مطعمت هم و زبائه هم میته فلا تخلو اوانی هم من وضع ها فی ها.
پارچه هم که گفتن بعضی گفتن استفاده نکنید، اون باید چی؟ من برای نماز
هم ببین به خاطر اینکه میگه چیه دیگه، میگه احتمالی که نجسش کرده باشن زیاده،
علل خودشون مثلا یا نه به خاطر مثلا خمر و چیزا،
نه به خاطر همین چیزش دیگه، به خاطر کوکنی به خاطر اینکه نجاست عارضی داره، بله
طهارت
نمیگیره دستاشون آلوده است و امثال این حرفا، ولی وقتی که میگن ظرفاشون پاکادش میشه غذا خورد مسلما دیگه خود اون نجاست سلاته نجاست داشت اکل و جب سخت هم نیست هیچ وقت دیگه که بخواد اون دومش مثلا چیز باشه اونجا بیشتر مثلا سخت دیگه بکنه.
جلد چندش بود این
بچه؟ جلد اول هم اول کتاب و طهاره این مثلا شروع که ایشون میفرماید
صفحه 82
82 اول که شروع میکنه اصلا احکام المیاه داره، بعد احکام سور داره، به مناسبت احکام سور اینا رو مطرح میکنم مثل احکام سور اخشی باب الانیه، بعد از سور مثل آنیه تو باب الانیه اینا مطرح میکنم. خب از اینکه بگذر اما
روایاتشون
رو دیجا دارم اصلا روایات ندارن دیگه، همین روایاتشون روایات که داله بر نجاست باشه و شوف نجاست باشه ندارن اصلا، همش متفقان علیه هست که رسول خدا از اون وضو گرفتن قضاش خوردن، روایت مخالف نداره، این تعلیلات کسی هم که میگفتن احتیاط کن همش تعلیل نجاست عارضی بود. اون دفعه هم تو کل من یه بار با نرم افزار شدم گشتم تو تو اهل سنت، یه تک روایت بود که بار خوندم خدمتون به همین کلام خوندیم، گفت انا به قوم نمیدونم اهلها اهل کتاب همچین چیزی چه کار کنیم، هدف هم بودن که اگر ظرف دیگه یافتید که ظرف دیگه بخورید اندم تجدو فقسلوها، بعدش فقسلوها بعدش فرحضوها، درست یه بار رواتش توی نمیدونم نجاست خم بود بردم رواتش خوندم چیز دیگه نداشت
داشتن کنار دیگه بهش که همان نکرد
همین گفتش که گفتن چون مورد اتفاق است که پاک است حمله بشه کنه، حمله بر کراهت میکنه یه تعبیران داشت اقل و مراتب نهیه الکراه هم کمتنی مرتبه نه کراهت هست و به غیره باید حمله کراهت بکنه. اونا محکوم خمسه دارن اونا محمد نگاه کنید توی هم کتاب آقای حکیم اصول مقارن چی اسمش؟
اصول مقارن
از اصول عامه و فقه مقارن
محمد تقی حکیم
نه اسمش یادم نمیده
اصول عامه فقط نمیشته
اصول عامه دنبال هم داره ایشون بحث خوبی داره، اقوالشون آورده متفاوتن، مثلا بعضیشون 7 قسم کردن، بعضیشون 8 قسم کردن، بعضیشون 6 قسم کردن، در اینکه بالاخره الزام و غیر الزامی هست که همه با هم دیگه چی هستیم شریکیم، ولی معمولا مثل ما احکام خمسه به این دستبندی روشنی نمی‌کنن. خب اما بحث کاورین، تو بحث کاورین برمی شهید سردت مانو بلای در آغاز بحثی بحث خیلی خوبی کردن که من خواهش کنم رفقا حتما برای جلسه بعدی حتما بخونن، حتما بخونن دیگه بسن
چی بخونن؟
توضیح من اون شهید سرد در مورد دیدگاه امامیه در مورد نجاست کفار فرمودن که آیا مسئله اجماعی است یا اجماعی نیست، بحث تاریخ فقه خیلی خوبی داره، بعد قرائن رو جمع آوری کردن برای اینکه مسئله اجماعی نیست و قدما اینجوری نیست که اعتقاد به نجاست داشتن و نمیشه اینجوری گفت به این راحتی که مسئله مثلا اجماعی است و ازش چیکار کنیم، باید اجتناب بکنیم. جلد سوم از صفحه 243 است تا 259، 16 صفحه است. نه این چه؟ القواعد العامه فقه المقارن، که اصول العامه فقه المقارن فقه المقارن هم این جلد سوم صفحه 243. این لطف کنیم بخواه بخونن یه جلسه همه شو دیگه تمام کنیم دیگه معطل نشیم که بخواهم 2-4 تا بریم جلو. اول یه مروری بکنیم بر فضای فقه شیعی، بحث خیلی کاربردی و خوبی داره، یک نمونه شو آدم عینی ببینه که ایشون چجوری اومدن توضیح دادن از چه زوایایی میشه نشون داد که نه اجماعی در کار نیست و توی ادعای اجماع نباید عجله بکنیم و چه تحولات. نمونه شو بحث قبلی چند بار داشتیم ولی فضای جمع قرائنی که ایشون اینجا چیز کردن کنار هم دیگه چیدن فضای خیلی خوبی است. بعد ان شاء الله آیات رو بررسی کنیم و باشم بریم سراغ روایات. اگه رفقان باز حالا فردا که بحث هست بعدش دو تحصیل هستیم، اگه حوصله کنن روایات خودشون یه دارم نگاه کنن، باز با همون نگاهی که قبلا عرض کردیم که روایات اکل و شرب رو جدا کنن، روایات صلوات رو جدا بفرمایید، بحث کافر خیلی راحت‌تر حل و فصل میشه. چون اصلا این که کافر نجاست نداره روایاتش خیلی واضح و خیلی روشنه. یعنی مثلا حالا بحث خلق و خلق یه در ادله معارضش خیلی شفافتر و روشنتر و خیلی مفصلتره که ادله که داله بر طهارت رو.
حالا این که نشأت این اجماعی که نشأت گرفته که آقای اونها حکم میکنن به نجاست اینجا هم توضیح میدن از کجاست شد یه چون اهل سنت هم نبودن اینجا.
نه اهل سنت نبودن دیگه.
ایشون هم توضیح میده شهید سطح از کجا شد گرفتی این اجماع؟
بله دیگه یعنی چیه؟
معلوم از کجا شد
گرفتی دیگه چیه بوده دیگه فهمش معلوم شیخ بوده دیگه.
خب چی فضایی بوده دیگه؟ فضاییشون
فضایی بوده
و نه یک فضایی نبوده. الان میگم توی جامعه ما که شیعه هستش خیلی راحت تر قبول این حرف، یعنی میگم توی یک فضایی باید یک فقیه و اولین نفر این حکم بده، یک فضای کاملا شیعی باشه دور و برش.
خب شیخ تو نجف که کاملا اینجوری بودن که.
خب تو بغداد که نبوده اینطوری دیگه.
خب تو بغداد که نبوده، تو بغداد که شهر تحصیل نیستن هم اینقدر هم اقوالشون چیز نیست، شفاف و روشن و مثلا یه طرفی نیستش دیگه.
الان تو فضای اهل سنت علمایی که با احسان در ارتباط بودن خیلی بیشتر به قول امروز وحدتی هست تا اونایی که اصلا کلا بی ارتباط بودن با اهل سنت.
خوش اهل سنت که چیز نگرن که
نه میخوام بگم که این حکم کسی میتونه با کافر بگه نجسه که مشخص شه اون زمانه دور بوده از کفار.
دقیقا همینجوری، یعنی اتفاق تقریبا قرن پنجم هجری افتاده که شیخ زیام یه حرفی دادن
ولی بلد... دوست زمان بغدادش دور بوده از کفار.
کفار که دور بودن که فردا اسم مذاهب جا بودن. مثلا شما وقتی میبینید در اصل رسول خدا اسلام دارن، این اصلا این فتوا قابل تصور نیست تقریبا.
خیلی
حرج میشه. بله میگم میگن نکاح مثلا با کافر حلاله. مثلا میشه مثلا با این نجاسه این آدم ازدواج بکنه، مثلا زندگی کنه، سفر کنه. مثلا میگن اصلا قابل تصور نیست مثلا فرض کنید. میگن مثلا روایت ما میگه یک کسی واسه راه مردش مثلا مسلمون نبود غسلش بده، این کافر به غسلش بده. ولی خب کافر میخواد غسل خودش دستش به آب نخوره، ولی آب نجس میشه. مثلا فرض کنید یه غسل باطل میشه. از بالا یه آب رو برید یا مثلا دست ندن مثلا بدن مثلا. مثلا مثلا یه چیزی که مثلا قابل تصور اینا با هم رفتن حمام، خود فساله یهودی و نصرانی و تو حمام مثلا این نجاسه این نیا جان مثلا فرض نپاشه آبش دست تو کنه آب پاشی دور آب بگیره واسه فلان این آب قیل خورد مثلا این قابل تصور نیستش دیگه. ولی وقتی جامعه اسلامی پله میره جلوتر کفار جدا میشن همه مسلمان میشن درست قلاله با مسلمان ها میشه آدم کم کم خب حالا یه گفتم کافرم نجاسه آدم احتمالش مطرح میشه درست. لذا توی دورای اولیه همچین احتمالات مطرح نبوده دیگه.
این میگفتن کافر نگید. پیامبر گفتن به کافر ها.